گری که گفته می شود اگر فلان سیاست اعمال شود مثلا رشد نقدینگی کنترل خواهد شد، بنابر این افت ارزش ریال در پی اون ایجاد نخواهد شد. این مسئله اگری رو با توجه به واقعیت ها میخوام بپرسیم از مهمانان محترم برنامه. از شما هم خواهش میکنم که همراهی بفرمایید با سامانه پیام کوتاه 30,035 و اگر سوالی تو این زمینه دارید مطرح بفرمایید که از مهمانان برنامه بپرسیم. آقای دکتر کامران ندری، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه پول و بانک، و جناب آقای دکتر سید مهدی میرعرب، مشاور و مدرس محترم حوزه مدیریت، دو مهمان ما هستند. آقای دکتر ندری سلام، صبح بخیر.
جناب آقای راست، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. در خدمت شما
زنده باشید. آقای دکتر میرعرب، خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و صبح بخیر دارم، خدمتتون هستیم.
ممنونم. آقای دکتر ندری، آیا اقتصاد ایران دوباره با افت ارزش ریال آیا مواجه میشه یا نه؟ قاعدتا اگر رشد نقدینگی با این روالی که الان وجود داره اگر اتفاق بیفته، حتما این اتفاق خواهد افتاد. اما یه کارایی رو بانک مرکزی داره میکنه، از جمله مثلا اجرای سیاست بازار باز که هم تلاشش برای کنترل تورم هم موضوع رشد نقدینگی است. آیا با این اقدام ما باید منتظر این باشیم که با خلق پولهایی که داره اتفاق میفته و رشد نقدینگی ما دوباره ارزش پولمون پایین بیاد؟ با این اتفاقات داره میفته؟
خدمتتون عرض بکنم، ببینید ما بحثمون باید به لحاظ زمانی تقسیم بندی بکنیم به کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت.
بله.
در کوتاه مدت منظورم در این چند ماه آتی قبل از در واقع بهمن ماه، به نظرم نمیاد که ما با افت قابل ملاحظه در پولمون مواجه باشیم. نرخ ارز در همین کانالی که قرار گرفته به احتمال زیاد تثبیت میشه.
بله.
و حتی اگر بخواد پایین تر بره، به نظر من صلاح نیستش که در وضعیت فعلی ما اجازه بدیم که نرخمون به کانالی پایین تر افت بکنه.
بسته.
به دلایلی که خب حالا موضوع برنامه امروزتون نیست.
بله بله.
در میان مدت منظورم از بهمن به بعد، یعنی بهمن و اسفند و فروردین ما با دو تا مسئله مواجهیم. یکی با سال نو چینی مواجهیم که در حوالی بهمن ما اتفاق میفته.
بله.
در اون زمان معمولا تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکنه، چون تجار ما که عمدتا با چینی ها معامله میکنن در پایان سال چینی باید در واقع معاملاتشون تسویه بکنن، بنابراین یه افزایش تقاضا در بهمن ما ما به طور سنواتی معمولا داشتیم.
درسته.
مسئله دیگه ای که در واقع ممکنه تأثیر بذاره مسئله همین دو لایحه CFT و پالرمو مربوط به FATF که به نظر میرسه که اگر این دو تا لایحه در مجمع تشخیص مصلحت تصویب نشه و به دنبال اون منافذ و در واقع روزنه‌هایی که ما برای نقل و انتقال پول داشتیم و به کمک اونها جابجایی پول رو انجام می‌دادیم، اگر اونها بسته بشه و اون بانک‌ها و صرافی‌هایی که با ما همکاری می‌کردن همکاریشون رو کاهش بدن، این احتمال وجود داره که خود این روی بازار ارز تأثیر بذاره.
بله.
و باعث بشه که نرخ ارز افزایش پیدا بکنه.
بله.
اما در بلند مدت همونطور که شما اشاره کردین، مهمترین تهدیدی که بازار ارز ما رو در بازار ارز ما وجود داره مسئله رشد بالای نقدینگی، این مسئله نیستش که به راحتی ما بتونیم کنترلش بکنیم، به خاطر اینکه ما در حداقل این یک دهه گذشته به طور میانگین رشد نقدینگی بالایی داشتیم. حالا این بعداً برمیگرده به مسائل و مشکلات ساختاری که توی نظام بانکی وجود داره، ناترازی های نظام بانکی، کسر بودجه‌ای که در واقع دولت باهاش مواجهه.
بله.
عدم استقلال بانک مرکزی، اینها در واقع باعث شده که ما یه رشد نقدینگی بسیار بالایی که با رشد اقتصادیمون هیچ تناسبی نداره داشته باشیم و کنترل اون به نظر میرسه که حتی با این تغییرات و تمهیداتی که در واقع بانک مرکزی داره انجام میده، حالا شما
تحت
عنوان عملیات بازار بازارش، عملیات بازار بازار معمولا برای مدیریت نظام پولی و سیاست گذاری پولی در کوتاه مدت مورد استفاده قرار میدن. اگر شما نتوانید ناترازی هایی که در نظام بانکیتون هست رو رفع بکنید، نتوانید وابستگی بودجهتون به درآمدهای نفتی رو کاهش بدید، همواره با یک کسر بودجه قابل ملاحظه ای مواجه باشید، خب این عملیات بازار باز هم خیلی نمیتواند در واقع کمک بکنه و اون رشد پول نقدینگی در بلند مدت رو کاهش بده.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر میررب.
خواهش
میکنم. توضیحات آقای دکتر نذیر رو شنیدی، تقسیم بندی کردن کوتاه، میان و بلند مدت و اون چی که ممکنه بر ارزش پول ملی ما اثرگذار باشه. شما ارزیابی و تحلیلتون چیه آقای دکتر؟
ارزیابی شما که من اجازه میخوام این بحث آقای دکتر رو در واقع یه زاویه دیگری
بله بفهمید باش بکنیم. بله.
و اون بحث توجه به تولید داخلی و کارآفرینی نیست که حرکت نقدینگی رو اگر دولت‌ها بتوانن با سیاست‌های درست اقتصادی توجه رو به سمت تولید داخل، رونق تولید داخل و جنبه‌های کارآفرینی معطوف کنن، این می‌تواند دلیلی باشه به حفظ ارزش پول ملی. در واقع در ادبیات موضوع هم وقتی ما دلایل رو برای اینکه چرا پول ملی بی‌ارزش میشه در یک روند رو به جلو بررسی می‌کنیم، یکی از دلایل مهم هست که هر چقدر اقتصاد بهره‌ورتر نباشه و تولید داخلی کمتر بهش توجه داده بشه و کارآفرینان در واقع در تنگناهای اقتصادی قرار بگیرن و در تنگناهای قانونی، خطر این که در واقع ارزش پول ملی رو به جلو کاهش پیدا بکنه هست. میخوام اشاره بکنم که اگر در سیاست گذاری بودجه سال بعد و همینطور سالهای آینده، سیاست هایی که در گمرک، در اداره مالیات، در قانون کار، در تامین اجتماعی، در جاهای دیگه وضع میکنه دولت، میتواند در واقع دخالت خودش رو از بخش خصوصی کمتر بکنه و در واقع توسعه حرکت رو به سمت کارآفرینی و تولید داخلی با حرکت نقدینگی به این سمت معطوف بکنه و این خودش میتونه دلیلی باشه بر در واقع مدیریت ارزش پول.
درست. خب مثلا هم ادامه داشت صحبتون آقای دکتر یا خب آقای دکتر الان ما همین امروز با فعالان اقتصادی و اعضای محترم اتاق بازرگانی که صحبت می‌کردیم گفتن 68% قوانین ما مانع تولید و صادراته.
بله.
از شاخص فضای کسب و کار صحبت شد و جان کلام این بود که اگر همت نکنیم وضعیت تو تولیدمون خیلی چشمگیر به نظر نمی‌رسه و اینکه بحث محدودیت‌های ناشی از کاهش درآمد نفتی هم می‌تونه بر رکود تورمی ما اثرگذار باشه. حالا البته ما امروز عناوین مطبوعات هم که می‌خونیم اشاره به رشد 5 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی شده به شهادت صندوق بین‌المللی پول. خب توی همچین شرایطی روند و فرایند داره اینو نشون میده، یعنی اگرم رو به بهبود پیدا، یعنی حرکت تولید ما رو به بهبود باشه، فرایند خیلی کنده. با این کند بودن و این واقعیت میدانی ارزیابیتون چیه دکتر میرانه؟
من ارزیابی شخصی خودم رو عرض میکنم.
بله.
من همتی رو در دولت که عرض میکنم به مفهوم این دولت،
دولت به معنی عمومی، مجموعه
دولت به معنی عمومی و حاکمیت کلی.
آره.
فضایی که بر کشور
درسته.
حاکمه.
بله.
این موافق با تولید داخلی و رونق تولید و توسعه بهره‌وری نیست. یه بخشش ناظر بر قوانین و مقرراته، یه بخشش ناظر بر بزرگ شدن خود بخش دولتی که خودش مانع توسعه بخش خصوصی میشه.
بله.
یه بخشش تنگ نظری های بخش دولتی به بخش خصوصی، یه بخشش فضای فرهنگی حاکم بر جامعه که ما اصلا ثروت آفرین رو و کارآفرین رو و تولید کننده رو ارزش واقعی و احترام واقعی به صورت ملی براش قائل نیستیم.
بله.
و از بزرگ شدن بخش خصوصی یه مقدار نگران میشیم بعضی موقع. سیاست های اصل 44 و خصوصی ها واگذاری که نشون داده در واقع این مسیر بعضی از جوابا چالش های جدی مواجه شده.
بله.
بخش خصوصی واقعی
همینطوره
نتونست اون بهره‌وری واقعی و اقتصاد سالم رو شکل بده و تهش اینه که دولت وقتی بزرگ میشه خودش مانع میشه از این که بخش مولد اقتصاد که بخش خصوصی، بخش قابل اتکاه، بخش اقتصادی، بخش خصوصی است بتونه نفس بکشه. در واقع ما خودم به شخصه فکر میکنم ما فضای نفس کشیدن برای بخش خصوصی و تولید و کارآفرینی رو من خودم افق در واقع مثبتی از باب تحول عرض میکنم. بهبود داریم، ولی بهبود کار کشور ما رو تو این زمینه به نظر من راه نمیندازه. ما نیازمند تحولیم در این زمینه، و تحول هم به قول یکی از بزرگان، مرد تحول میخواد، و مرد تحول هم دولت مردان هستن انشالله که بتونن این فضا رو ایجاد کنن.
ممنونم آقای دکتر ندری.
بله.
خواهش میکنم یه طرحی رو در مجلس مشغول بررسی هستن نمایندگان محترم مجلس. من جای دیگری با جناب عالی مفصل صحبت کردیم، الان نمیخوام به اون تفصیل صحبت بکنیم، خیلی کوتاه میخوام اشاره بکنید. اگر ما بگیم یکی از چالش های حوزه تولید ما به تعبیری که آقای دکتر میررب به کار بردن، جدای از اون اراده و مرد تحول بودن، نظام بانکی ماست که باید اصلاح بشه، دو نگاه به این طرح وجود داره. اینکه یه نگاه رادیکال وجود داره که میگه این طرح هیچ کمکی به اصلاح نظام بانکی ما نمیکنه، اگر بگیم یکی از چالش‌های حوزه تولید ما بحث بانکی ماست. یه نگاه هم وجود داره که آقا ما اصلا به این حوزه نمیتونیم رادیکال نگاه کنیم، باید فرایندی اصلاحش بکنیم. اگر تا پایان سال ما این طرح اصلاح نظام بانکداری ما که طرح سه قلوبش میگن به تصویب برسه، میتونیم امیدوار باشیم در 6 ماهه سال 99 تولید ما رونق پیدا کنه، حتی اگر مردان دولت به معنای عمومی ما الان مردان تحول نباشن به دلایل مختلف؟
والا بعید میدونم. درسته این طرح روی کاغذ در مقایسه با قوانین پول بانکی مصوب سال 51
بله
پیشرفتایی داشته، به ویژه تو حوزه سیاست گذاری پولی و نظارت بر بانک ها.
بله.
روی کاغذ میشه گفت قوانین ما به روز شده. بله. البته در حوزه بانکداری اسلامی به نظر من
بله.
این طرز ضعفایی داره و باید روی این ضعفا کار بشه. ولی بر فرض تصویب این طرز در پایان سال، این نمیتونه کمکی به تولید ما بکنه. مسائل مربوط به تولید مسائل خیلی عمیق و ریشه‌ای،
یکی از مهمترین هاش همین بانکی دیگه، این خیلی از تولید کننده ها چالششون همین.
بله، حتی نظام بانکی رو هم نمیتونه مشکلش حل بکنه. یعنی به هر حال ما الان با بانک‌های مواجه هستیم که هم در حوزه دارایی و بدهی، هم در حوزه درآمد هزینه، و هم در حوزه جریان ورود و خروج نقدینگی روزانهشون با ناترازی و کسری مواجهن.
روزانه حتی؟
بله، روزانه با ناترازی و کسری مواجهن. دلیلش هم اضافه برداشتی است که بعضی از بانک‌ها از بانک مرکزی دارن انجام میدن به صورت روزانه. به همین خاطر حل این مسئله در این فاصله زمانی که شما اشاره کردید، نیمه دوم سال، به نظرم نمیرسه که میسر باشه و امکان پذیر باشه. ضمن اینکه گفتم صرف تصویب قانون کمکی نمیتونه بکنه.
متشکرم آقای دکتر میرم، نظر شما رو بشنوید در این باره.
عرض به خدمت شما که به درستی شما اشاره کردید، نظام بانکی در واقع سهم عمده‌ای داره در تسهیل تولید داخل و حرکت نقدینگی به سمت تولید. خب ما اصلاح لازم رو در نظام بانکی واقعا به صورت پایه‌ای و بنیادین و تحولی ندیدیم توی این چند سال گذشته، شاید در طول این 20-30 سال گذشته. و افقی که پیش روه بجز حذف 4-0 که وعده هاشو داره داده میشه در دولت و در بانک مرکزی، که اونم یه مسکن نیست برای اینکه از باب روانی در واقع ما ارزش پول ملیمون این مقدار حفظ بکنیم که در برابری های جهانی حفظ شده، تحول دیگه رو نمیبینیم. ببینید نظام های دیگه مثل نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی، نظام گمرکی، خود مجلس و قانون کار و سایر جاها، اینها هم در کنار نظام بانکی که در قانون رفع موانع تولید مصوبه اردیبهشت 94 به درستی به همشون اشاره شده و تکلیف دولت برای 5 ساله از سال 1394 به مدت 5 سال که اصلاحات لازم رو در این نظام ها انجام بدن برای اینکه تولید در واقع رونق پیدا بکنه. من خودم که با سازمان ها در واقع با بخش های دولتی و خصوصی با عنوان مشاور مدرس ارتباط دارم، این تحول رو نمیبینیم. این تحول باید مایه اعتماد در صنعت و در صنعت آفرین ها و در کارآفرین ها بشه و در تولید کنندگان، که طبیعتا حس میشه که این مقدار کفایت نمیکنه.
متشکرم آقای دکتر میرانم. یه مقدار اگه بخوایم، حالا هم معطوف به برنامه جناب عالی صحبت کردید، اگه بخوایم معطوف به بودجه صحبت کنیم، بالاخره ما کسی بودجه داریم دیگه، 150 هزار میلیارد تومان کم پولی نیست.
بله.
یا باید درآمد مالیاتیمون بالا بره، یا به غلط و اشتباه اوراق مشارکت باید توضیح کنیم که این بدهی بعدی ها، یعنی بدهی انباشته برای ما ایجاد خواهد کرد، یا بیایم کاهش هزینه های دولت رو بدیم، یا یارانه ها رو اصلاح کنیم، یا بودجه شرکت های دولتی رو اصلاح کنیم. واقعا چون این چیزی میبینید که اتفاق بیفته؟
ببینید الان شما بودجه دولت رو بخش بندیش رو توجه بفرمایید. از باب بودجه عرض میکنم.
4/5 شرکت های دولتی هم، 1/5 عمومی
داریم. بله، و بودجه در واقع عمومی بفرمایید شما، و عمده این صرف حقوق و دستمزد بخش دولتی میشه.
بله.
ببینید ما الان صندوق های بازنشستگی دولتی
75,000 میلیارد تومان بودجه رو میگیرن. بله.
اینها یعنی دولت دو تا حقوق داره.
درسته.
یه حقوق به شاغلین فعلی.
بله. و
یه حقوق به بازنشستگانی که قبلا بازنشست شدن و صندوق های.
بله. 16 صندوق بازنشسته.
بله. ناامید کننده. که اونها بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه خودشون رو به دلیل عدم اشراف موارد صنعتی و تولیدی به ورشکستگی رسوندن، این بارم افتاده به روش به دوش دولت.
درست.
یعنی ما در از باب بودجه عرض میکنم.
بله.
سوال فرمودید.
بله.
ما به هزار بدبختی و زحمت نفتی رو و درآمد مالیاتی رو و درآمدهای سایر دولت رو استحصال میکنیم و بعد خرج خود دولت میکنیم.
بله.
اونم بخش کارمندی دولت و حقوق بگیری دولت.
بله.
و این که فرمودید اصلاح بودجه شرکت های دولتی.
بله.
کدوم شرکت دولتی، کدوم سازمان دولتی الان اومده عزم جدی کرده که در بودجه امسال یا در بودجه سال بعد یا سالهای قبل وقتی ملاحظه میکنیم بخواد هزینه های خودش رو مهندسی بکنه، هزینه های خودش رو در واقع اقتصادی تر بکنه، هزینه خود من فکت های خیلی ناامید کننده و نگران کننده ای تو بخشی از در واقع شرکت ها و سازمان های دولتی و نیمه دولتی و نهادهای عمومی میبینیم. آمار ارقامش رو نمیتونم اینجا شفافیت عرض بکنم، ولی واقعیت مطلب اینه که بجز دولتگردانی و بجز کارمندگردانی و بجز پرداختن به امور جاری که به هر حال سر و صدای از یه بخش عمده از جامعه که حقوق بگیر دولت شدیم در نیاد و اتفاقی نیفته، کار دیگری در اصلاح سیستم در واقع بودجه‌ای انجام ندادیم. من رو بحث مالیات هم یه نکته رو عرض بکنم. مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و مالیات بر ثروت به زاویه نظام درآمدهای مالیاتی که در همه دنیا اعمال میشه.
بله.
توی که از برنامه‌های قبلی هم که تو رو گفته بود مراجعه به بحث مالیات مفصل با در اون صحبت شد و اونجا هم عرض کردیم که مالیات بر ثروت و همینطور مالیات بر درآمد بخشای عمده ای از جامعه ما که از مالیات بر درآمد گریزانند و در واقع نمیتونه دولت استحصال بکنه این درآمد رو، و همینطور مالیات بر ثروت.
درست.
این نقدینگی سرگردان در جامعه به هر حال مالی عده ای از در واقع ثروتمندان و در واقع نقدینگی داران دیگه.
درست.
و این ما هزینه ثروتمند شدن تو کشورمون چون پایینه پول در جاهای تجمع میکنه و دولت و ملت نمیتونه از این پول تجمع شده بهره خودش رو به عنوان مالیات و درآمد مالیاتی تحت عنوان مالیات بر ثروت به خوبی با یه مکانیزم درست استحصال کنه.
ممنونم آقای دکتر میرعرب، مشاور و مدرس محترم حوزه مدیریت، براتون از این موفقیت میکنم.
در خدمت
خدا حافظ میشه.
خدا نگهدار شما میشه. خدا حافظ.
آقای دکتر نظیمی نهایت سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون. براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ.
خدا
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در هفته وقف قرار داریم و میخواییم از وقف بپرسیم. هفته گذشته عذر میخوام قبل از ایام تعطیلی، فکر میکنم دوشنبه بود اگه اشتباه نکنم یا شنبه، به موضوع وقف از منظر اقتصادی پرداختیم و اینکه اوقاف یا اماکنی که وقف شده به هر دلیل و وقف هر جایی که شده چقدر واقعا تو تولید ناخالص ملی ما اثرگذار هست، چقدر واقعا عدد به ما میده اینکه این موضوع وقفی یا این محل وقفی، این مکان وقفی یا این خدمت وقفی در اقتصاد چه سهمی داره. امروز می‌خوایم از منظر دیگری به موضوع وقف بپردازیم. جناب حجت الاسلام سید مصطفی حسینی رئیس محترم مرکز قرآنی سازمان اوقاف روی خط ارتباطیمون هستن. آقای حسینی خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. بنده هم
خیلی خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر دارم از شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم، خواهش میکنم. آقای حسینی، ما در حوزه وقف وقفهایی داریم که امروز خیلی کم ازش یاد میشه و شنیده میشه. مثلا وقفهای محیط زیستی داریم، وقف دانش داریم، یا مثلا یه شخصی یه جایی رو وقف میکنه، میگه وقف امام رضا علیه السلام، و میگه اینجا مثلا یه جایی باشه که گندم بریزن پرنده ها بیان بخورن.
بله،
این عناوین. یا وقفهای معنوی داریم، وقف دانش که عرض کردم خدمتتون، وقف هست با قوانینی که ما سال 91 آخرین قانون رو اصلاح کردیم، مبنی بر این که کسی که وقف کنه میتونه وراثش هم متولی اداره اون موقوفه باشن، خیلی کمک کرد به این که اوقاف زیاد بشه، یعنی وقفها زیاد بشه از روی مردم، چون خودشون رو مدیر و باستولیت میبینن مردم، اما البته بر مال موقوفه.
همونجور
این کمک کرد به ازدیاد وقف. اما وقفهای اینجوری، یعنی این که وقف برای چی، اینها اون تنوع رو یا ما نمیبینیم چون در گذشته خیلی اینها بوده اما الان نمیبینیم. اولا علتش رو بفرمایید و دیگه اینکه چطور میشه اینها ترویج کرد دوباره.
به نظر میرسه نهاد متولی وقف که مسئول ترویج فرهنگ وقف و احیای موقوفات هم هست، یکی از کارهایی که بایستی انجام بده در واقع ارائه یک اطلس هایی از وضعیت موجود موقوفاته. که البته یک کارهایی هم در این زمینه انجام شده، یعنی الان وقتی یک واقف خیراندیش میخواد مال خودش رو وقف بکنه در یک نقطه ای، مثلا در این شهری، در ایلام، در گیلان، در زابل، اگر بنده واقفی که میخوام مال خودم رو با یک نیت خیریه ای وقف بکنم اطلاع داشته باشم که الان در این شهر در حوزه بهداشت و سلامت ما چه موقوفاتی داریم، در حوزه آموزش، بله، که من اطلاع داشته باشم الان در حالی یک سری از موقوفات داره ایجاد میشه که بنده واقف اطلاع ندارم که در این حوزه‌ای که من دارم مال خودم رو وقف میکنم در واقع اصلا فضا اشباع شده و یک ظرفیتی کامل هست.
یعنی اصلاح نیت باید بشه؟
دقیقا. نه، میتونه در واقع ما میتونیم از طریق ارائه مشاوره وقف حوزه ها و ساحت هایی که نیاز به وقف وجود داره رو به واقفین معرفی کنیم.
دوست.
و از اونها خواهش بکنیم که اگر مایل هستن بیان در این موضوعاتی که جناب عالی به خوبی و با جامعیت بهشون اشاره کردید در این بخش ها مال خودشون رو وقف بکنن. ما
الان نداریم نیاز به کتاب.
چرا؟ الان در کل ادارات کل اوقاف و امور خیریه دفتر مشاوره وقف وجود داره.
این نگاه آمایشی بهش میگن دیگه آقای حسینی، درسته؟
بله دقیقاً، دقیقاً. اما از اونجایی که همونجور که شما اشاره کردید، ببینید از قدیم الایام اینجوری بوده. الان بنده که میخوام مال خودم رو وقف بکنم، تعیین متولی بر عهده خود بنده است. بنده میتونم خودم رو متولی بکنم، فرزندم رو متولی بکنم، هر شخصی که دارای صلاحیت است. بعضی از افراد گویا این نیاز رو نمیبینن که وقتی میخوان مال خودشون رو وقف بکنن مراجعه به مراکز مشاوره وقف داشته باشن یا با افرادی که توی این زمینه دارای صلاحیت هستن مشورتی بکنن. لذا گاهی اوقات زمانی ما مطلع میشیم از ایجاد یک وقف که اون شخص وقفش رو انجام داده و صرفاً برای کار ثبتش به ادارات اوقاف و امور خیریه مراجعه میکنه. لذا ما خواهشی که داریم از واقفین محترم این است که برای اینکه موقوفاتشون حد اکثر اثرگذاری و بهره وری رو چه در حوزه اقتصادی چه در حوزه فرهنگی اجتماعی داشته باشه مراجعه بکنم به مراکز مشاوره وقف که با یک علم، اطلاع و آگاهی بیشتری بتونن در واقع موقوفات رو به وجود بیارن. و همون جور که در طول تاریخ موقوفات خدمات شایان و گسترده در واقع ارائه کرده به جوامع، بتونه در ارتباط با موقوفات جدید هم کماکان همین نقش رو ایفا بکنه. همه ما استفاده کردیم از مساجد موقوفه، از بیمارستان های موقوفه، از آموزشگاه های موقوفه، از دانشگاه های موقوفه، از مدارس علمیه موقوفه و در واقع عناوین مختلفی که از قدیم بوده، از آبانبارها و همه در واقع اون اماکن موقوفه که خیلی از شنوندگان عزیز خاطراتی رو ازش دارن.
خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام سید مصطفی حسینی رئیس محترم مرکز قرآنی سازمان اوقاف، براتون از موفقیت میکنم و از توضیحات ارزشمندتون ممنونم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارشون.
یادمون باشه قبل از اینکه بخوایم چیزی رو وقف کنیم بریم مشورت کنیم که الان نیاز چیه که وقفمون رو صرف اون نیاز کنیم. قدیما اینقدر تنوع نبود. خب دنیا جامعه مدرن شده دیگه، پیشرفت اتفاق افتاده، پیچیدگی‌ها زیاد شده، تشخیص نیازها سخته. اگر خواستیم چیزی رو وقف کنیم حتما با مشورت این کار رو انجام بدیم که به درد مردم بخوره. متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو همراهی کردید. به اتفاق همگی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش و پایان هفته خوشتر براتون ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. ماه ربیع بر شما مبارک باد. با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
سنگین شده بار غم هجران تو بر دل، این زخم تحمل نکنه رشته تارم. بیچاره دلم خون شد و دل
عزیزان شنونده، ساعت 8:29 دقیقه و 29 ثانیه است که از رادیو گفت